جمعه پنجم دی ماه 1399 ضبط برنامه آیات الاحکام 1 نشست 12. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم انت الواحد و بلا شریک و الملک و بلا تملیک، نسألک ان تسلی علی محمد عبدک و رسولک و ان توزعنا من شکر نعماک و ان تعیننا علی طاعتک و لزوم عبادتک. قرار در بحث امروز امشب آیه جدیدی رو مطرح کنیم. ما اولین آیه رو بعد از فلسفه تفسیر آیه نفی سبیل قرار دادیم. حالا یکی از اعضه سوال کردن سیر مطالعات آثار ما چجوریه؟ نمیدونم، این سوال قبلاً هم من پاسخ دادم، برای شما بوده، برای دوستان دیگر حوزه مشهد یا قم بوده. این شلوغی کار به هم میریزه ذهن انسان رو. راجع به آثار مکتوبات ما که کتاب ها باشه، من ترجیح میدم اگر بزرگواری میخواد مطالعه کنه به همون ترتیب تألیف، چون ما هی تألیف بعدی رو ناظر به تألیف قبل نوشتیم. فقه و عقل اول، فقه و عرف دوم، فقه و مصلحت سوم. البته دو تا کتابی که بعداً از ما منتشر شده، فقه و حقوق قراردادها، اون جداست، اون موضوعش بیشتر فقه و حقوق، برخلاف قبلی که ستای قبلی که فلسفه فقه، رضا اونا رو نمیشه در طول اونها قرار داد. ولی خب نسبت به این دو کتاب هم ابتدا فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی مطالعه بشه بهتره و بعد ادله عام روایی. راجع به دیگه برنامه های درسی فقه من و اصول من، اگر آقایان یا خانم هایی که دنبال میکنن به ترتیبی که موضوعات بحثه، یعنی هر مقدارش که باشه، مثلا از اصول، از فقه، لکن برخی از سرفصل‌های کلان میتونه بدون ترتیب قبلی مطالعه بشه. مثلا یک کسی میخواد استصحاب ما رو ببینه، خب چند سال من استصحابم طول کشیده خارجش، یا میخواد تعارض ادله رو ببینه، تعادل و ترجیح که هنوزم ادامه داره یه اواخرش هست، خب اینم یه چند سالی طول کشیده. خب اشکال نداره، اینطور نیست که حالا اگر مثلا دوست داره مدیریت ادله متعارض رو ببینه بگه خب من قبلی هاشو برم گوش کنم، چون بیش از 20 سالم طول کشیده از نظر بحث. یعنی هم میتونید ارتباط رو برقرار کنید به ترتیب، هم میتونید قیچی کنید، ولی کلان بحث باشه، مثلا یه بحث جزئی رو بخواد از قبل و بعدش قیچی کنید، نمیگم بیفایده است، ولی خب شاید اون فایده که در یک نظام قرار بگیره نداره. از نظر فقه هم اگر خارج حساب کنیم، خب 2 سال ادله عام قراردادها بوده خارج. من اون رو دیگه توصیه نمی کنم گوش کنید، چون کتابش اومده بیرون و کتابش اکمل و اشمله، مگر کسی بخواد در واقع پیش مطالعه بشه براش، بگه خب 2 تا 120 جلسه 110 جلسه هست، من راحت گوش میکنم. خب این اشکال نداره، به اون پیش مطالعه. اما اگه کسی میخواد یکی رو انتخاب کنه، چون کتابش اومده بیرون، کتابش رو ببینه کفایت میکنه. مگر اینکه برای سخت باشه، درس آسان تر باشه، اون یه حرف دیگه است. اینم برای در حق ما گفتن شما درست روان آسان، ولی خب نوشتن قدری سخت. حالا اون قدرش هم من میگم، اونا میگن سخت، که من حرف جواب دادم، گفتم شما مشکلتون اینه که چون کتاب زبانش فارسیه، مثلا میخواد در یه ساعت 25 صفحه رو بخونید. همینطور که مثلا خدمات متقابل آقای مطهری رو میخونید یا تفسیر نمونه رو مثلا میخونید، خب فرق میکنه. اینها کتاب‌های تخصصی، زبان تخصصی، پر از اصطلاحات، فرق میکنه. اینو باید فرض کنید در یک کتاب عربی متنش هم حتی امکان حرف اضافه سعی شده درش نباشه، خب باید همونطور که خدمت مکاسب میریم یا رسائل فرق میکنه. این به نظرم این کتاب هم باید همینجور بهش نگاه بکنیم، متا زبانش خب فارسیه. راجع به فقه القضا و فقه سیاست، نه اینا دیگه لاینشون مستقله، کسی میتونه هر کدوم رو مایل بود گوش کنه. عذرخواهی میکنم، من خواسته بودم که برخی از حضار درس آیه رو پیشنهاد بدن. یکی از محترمین آیه لا ولا تعاون و علل اسم و العدوان رو پیشنهاد دادن، خیلی پیشنهاد خوبیه. خب میدانید که در کتاب هم آمده لا تعاونوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، و من در برخی از مواقع در همین دانشگاه محترم علوم اسلامی رضوی علیه السلام بحث کردم. شاید بعضی از دوستانتون شاگردان گذشته ما رو نگاه کنید، میگن که مثلا فلانی بعد از تمام شدن فلسفه قواعد به آیه ولا تعاونوا پرداخت. ولی الان من موضوع دیگری رو به دو دلیل انتخاب کردم. یکی این که راجع به این آیه که میخوام بحث کنم در کتابی که الان در اختیار شما باشه من بحث نکردم، ولو اینو در قالب یه مقاله دادم به قرآن، فقه و حقوق اسلامی و اونجا چاپ شده. نکته دوم این بود که این آیه ادبیات کم داره. گرچه من خیال شما راحت کنم، حتی آیاتی که زیاد بحث شده مثل اون ولا تعاونوا، وقتی ورود میکنید میبینید الا ما شاء الله بحث جدید داره. خیلی عجیبه، عجیب البته از یه جهت عجیبه، از یه جهت عجیب نیست که علم انتها نداره، پایان نداره، اما به هر حال ادبیات داره. اما یک آیه رو من دوست داشتم براتون انتخاب کنم در این، حالا اگر 14 جلسه با شما بحث کنم، با امروز 3 جلسه داریم، ولی خوشبختانه مقاله شده، من الان بهتون میگم مطالعه کنید، ولو ادبیاتش کمه. اما از اون طرف از مباحث بسیار مهم هم گذشته هم روز، الان عرض میکنم براتون که این کجاها به کار میاد. خب آدرس رو یادداشت کنید، دو فصلنامه، اگر گفتم فصلنامه اشتباه کردم، دو فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی از انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمی است. شماره 3 اولین مقاله، گستره حرمت تغییر خلق الله از منظر قرآن کریم. این آیه هم حالا فقهش که معلومه حالا بحث میکنیم، از نظر حقوق هم به حقوق خصوصی مربوط میشه هم به حقوق جزا. اگر به یه جایی برسیم که باید جرم انگاری بشه، حتی دخالت دولت رو بطلبد، حالا به این معنا که جرم انگاری بشه و قهرن از طرف حکومت هم پشتیبانی بشه، اگه دعوایی هم شد به هر حال رسیدگی بشه. این بحث از بحثای مهم روزه، گستره حرمت تغییر خلق الله از منظر قرآن کریم. خب قصه چیه؟ ببینید در سوره نساء آیه 119 و قال، شیطان گفت علیه لعنت و العذاب، لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا. وقتی مطرود شد بنا رو پناه بر خدا بر لج گذاری گذاشت، گفت یه سهمی از بندگان تو بر می دارم، لأذلنهم ولأمنینهم، گمراهشون میکنم، آرزومندشون میکنم، در امانی و آرزوها قوته‌برشون میکنم، و لآمرنهم، یه دستور بهشون میدم چیکار کنن، فل یبتکن آذان الانعام، گوش حیوانات رو بشکافند، بدعت درست کنن، ولآمرنهم، دستور دیگه هم بهشون میدم، فلیغیرن خلق الله، خلق خدا رو تغییر بدن. البته قرآن هم میفهمد و من یتخذ شیطان ولیا من دون الله فقط خسر خسران مبینا. خب ما دوستان با این قسمت کار داریم، لآمرنهم فلیغیرن خلق الله، فلیغیرن خلق الله، تغییر خلق خدا مورد دستور شیطان. خب حلال که نیست که، معلوم حرامه. لذا حرمت تغییر خلق الله معلوم شد از کدوم آیه گرفتیم، گستر شناسی باید بشه. اصلا تغییر خلق الله یعنی چه؟ خلق الله یعنی چه؟ تغییر یعنی چه؟ حالا این آیه نکته‌ای داره که بد نیست تأمل کنید ترجمه این آیه است، چون میدونید که این لام ها لأذلنهم لأمنینهم لآمرنهم، لام تأکید، نون مشدد تأکید، قسم مقدر تأکیدی، نگید قسم از خود تقدیر نمیگیریم، قانونه، قانون ادبیاته، قانون متخذ از زبان عرب، بافتنی هم نیست. دیدم یکی از آقایون معنا کرده، آقای بلاغی، دیدی اگر بخواد ترجمه فارسی کنه میدونی که ترجمه فارسی این آیه اصلا نمیشه، مثلا لعوزلن هم نمیشه، هر آینه به تحقیق به خدا قسم لأذلن نه، هر آینه به تحقیق به خدا قسم لأمنین نه، حتی اشکال نداره. یکی از آقا اینجور معنا کرده، شیطان گفت با قید قسم و دو تأکید، قسم مقدر، تأکید لام، تأکید نون تشریع صغیره، از بندگان تو بهره ای معلوم میگیرم، و با قید قسم و دو تأکید آنان را گمراه می سازم، با قید قسم و دو تأکید آنها را فلان، با قید قسم و دو تأکید فلان، با قید قسم و دو تأکید فلان، با قید قسم و دو تأکید فلان. نگاه کنید دیگه صفحه 9. خب اینا یه رقم ترجمه کردنه. معمولا من گاهی گفتم آقایون انسان اگر بخواد دقیق ترجمه کنه نمیتونه مترجم باشه، کسی میتونه مترجم باشه که بنا رو بر برخی از بنده، حالا نگم تسامح، کم مثلا سعی نکنه حالا ریزه کاری ها رو منتقل کنه. ببینید راجع به این آیه، در تغییر جنسیت جای کار داره، تلقیح مصنوعی، پیوند اعضا، جراحی ها برای زیبایی. تعجب نکنید، محصولات تراریخته. میدونید الان یه بحث مهمی است در دنیا راجع به محصولات تراریخته. محصولات تراریخته خب داره دستکاری میشه، ژن‌ها، من حالا خیلی هم تخصص ندارم رو دانشش، گرچه یه مقاله‌ای دارم من راجع به محصولات تراریخته، الان عنوانش هم یادم نیست چیه، یه مقاله است میتونید تو بخش مقالات ببینید. کاری که مؤسسه رویان میکنه در کشاورزی، صنایع غذایی، محیط زیست، تا تراشیدن ریش، مردها ریششون رو بتراشن، بعضی به همین آیه تمسک کردن برای اثبات حرمت. اینا رو دیگه در صفحه 8 ببینید، همین دو فصلنامه. عقیم سازی، یک کسی خودشو میخواد عقیم کنه، حالا عقم موقت یا عقم دائم، این بحثا میاد. دستکاری در طبیعت، حالا غیر پزشکی، حتی من گاهی به ذهنم میاد تولید سلاح‌های کشتار جمعی. خب چه ربطی داره یک کسی بگه خدای متعال طبیعت رو در اختیار بشر قرار داده، ولی نه این که استفاده کنه ازش بمب اتم بسازه، در اختیارش قرار داده که این تغییر خلق الله، مصداق تغییر خلق الله، تولید سلاح‌های هسته‌ای، میکروبی، شیمیایی، حتی غیر کشتار جمعی. من گفتم کشتار جمعی مصداق بارزشه، از این آیه میشه استفاده کرد. کشور ما متاسفانه راجع به محصولات تراریخته و بحثای کشاورزی یه مقداری بحث، من رفتم تو جلساتشون، تو گفتگوهاشون و از کنم یه مقالم دارم، یه مقداری احساس میکنم مسئله، حالا بگم سیاسی یا بگم اقتصادیه، یعنی گاهی برخی مخالفت ها یا برخی موافقت ها صرفا علمی و به عنوان مصلحت کشور نیست. البته از این که بگذریم، برخی از افراد که دلیل نداریم بگیم سیاسی میخوان رفتار کنن یا اقتصادی به نفع خودشون، واقعا افراد ادله خودشونو دارن. میگم من تو برخی از جلساتشون بودم، دیدم دو طرف استدلال میکنن و هیچ دلیلم نداریم بگیم که مثلا برای منافع اقتصادیشون یا به خاطر لج و لجبازی خط سیاسیشون، گرچه اونا هم هست، آدم حس میکنه. علی حال آیه کم ادبیات داریه، ادبیات که میگم نه یعنی صرف و نحو، یعنی تولید متن برای بحث و گفتگو. خب ببینید از اینجا شروع کنیم که طبق آیات قرآن خداوند عالم رو مسخر ما قرار داد. سخر لکم چیه اون آیه؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، اگر آیه رو درست خونده باشیم، چون من بعضی اشتباه خوندم. آیات تسخیر عالم برای انسان، سخر لکم، درست؟ تسخیر. اما از اون طرف ما از تغییر خلق الله منع شدیم. اینجاست که مدیریت ادله پیش میاد و گفتگو از رابطه آیات تسخیر و این آیه. البته من راجع به آیات تسخیر ورود نمی کنم، چنانچه در مقالم نکردم، به عنوان اصل مفروض گرفتم. درست هم هست، اصل مفروض، یعنی برای اثبات تسخیر ما نمیخواد قسم بخوریم آیه بیاریم. محدودیت تسخیر رو باید اینجا بحث کنیم و محدودیت تسخیر همین آیه است. پس معلوم شد دیگه، تسخیر اصلش روشن، محدودیت تسخیر این آیه اومده. خب گفتم صفحه 8 رو ببینید، به عنوان مقدمه مواردش. صفحه 9 رو ببینید که ما آیه رو باز کردیم. ببینید من میخوام سرعت بدم به کار تا میریم صفحه 10، اندیشه ها و ادله. در این آیه چند تا اندیشه وجود داره. این ورق میزنم آقایون، جلو میرم، شما مطالعه کنید، مقاله رو گیر بیارید از طریق انجمن. شماره 3 گفتم یا نگفتم؟ دو فصلنامه شماره 3 مربوط میشه به پاییز و زمستان 1394. 94 اونجا ببینید. ببینید مجموعاً بعد الفحصه ولیعص تا اون زمان سال 94 93 94 من به 4 اندیشه برخوردم. دیدگاه اول، صفحه 11 رو نگاه کنید، دلالت آیه بر حرمت تغییر خلقت، یعنی گفتن شما تو تکوین، آیه رو کشوندن به تکوین، عالم تکوین، بعدش که بیاد میفهمید دقیقا چی میخوام بگیم. گفتن آقا این آیه نوعی محدودیت برای انسان ایجاد میکنه در عالم تکوین. پرسیدین مثل چی؟ گفته مثل خسا. بعضی از بردگان رو اخته میکردن یا حتی حیوانات رو. حالا برده ها رو انسان ها رو اخته میکردن که تو خونه هاشون رفت آمد میکنن، یه وقت بعضی فکرها به سرشون نزنه. حیوانات هم میکردن برای اینکه زیاد استفاده نکنه، از خودش لاغر شه و برات چاق میشه، بزرگ شه بفروشنش. تبکیت، تبکیت از همون فله، بله فله یوبت تکن نه آزان الام، گوش حیوان رو میشکافتن به خاطر یک رسم جاهلی. لذا این فلیوبت تکن آزان الانام میتونید بگید ذکر خاص شده بعد که فلیوغیرون آمده ذکر عام شده، اینا نسبتشون خاص و عام باشه. فلجل اسنان، بچه ها میرن دندون پزشکی برای اصلاح دندان، بین دندون ها فاصله ایجاد کنن. وشم، خالکوبی. فقل عین، نوشتم تو پاورقی عرب اگه عدد شترانش به 1000 میرسید یک چشم شتر نر رو کور میکرد. حلق اللحیه، من یادم نمیره شاید قبل از انقلاب بود، سالهای 54 55 بود، این مرحوم آقای طبسی، محمد رضا طبسی، کتابی نوشت حلق اللحیه، اون زمان من خوندم. بعد یکی از ادله‌ای که آورده بود همین آیه بود که این آیه دلالت می‌کنه بر حرمت ریش‌تراشی. خب آقایون اینا مثال قدیمشه، مثال جدیدش هم که من براتون گفتم. لطفاً صفحه 8 رو ببینید. صفحه 8 رو ببینید. اینم مثال جدیدش. در فیزیک، در شیمی، در کشاورزی، در صنایع غذایی، محیط زیست، پزشکی تا آخر. اندیشه دوم، حالا میرسیم بله، این به نظرم اگر به خود دلیلش هم بیارید، میگن که خود آیه خلق الله دیگه، خلق یعنی تکوین، لذا خیلی دلیل نمیخواد این در قول اول. قول دوم اینه که آقا کجا دارید میرید؟ منظور از خلق الله یعنی دین الله، آیین الله، نه تکوین، تشریع. این که گفتم بعدی بیارن قبلی معلوم میشه، قبلی نظر به تکوین داشت، مثالم که زد این بود دیگه. اما این میگه تغییر شیطان چه کار داره؟ حالا بگه ریش رو بتراش، دندون تو اصلاح کن، برو نمیدونم اندوسکوپی چی بودون، چی میگن راجع به دندان، برو اصلاح دندان بکن، چه کار به این داره؟ این آیه نظر به دین داره. فکر نکن اینو از پیش خودشون گفتن ها. روایتی داریم از جابر، از امام باقر علیه السلام، فی قول الله لآمرنهم فلیغیرن خلق الله قال دین الله. یا روایت دیگری از امام باقر هست، لآمرنهم فلیغیرن خلق الله قال امر الله بما امر بهی. اتفاقا اگر شاهد قرآنی هم بخواید، قرآن میگه فطرتا الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم، ذالک دین القیم. شاید عز این که به دین خدا گفتن خلق الله، چون مطابق فطرته، مطابق طینت انسانه. به هر حال این رو گفتند و شواهدش هم همین است که براتون گفتم. اما نظر سوم، دلالت آیه بر نکوهش از تغییر درون انسان. این نظر میگه آقا خلق الله یعنی درون انسان. مگه درون انسان هم تغییر میکنه؟ بله. اونایی که اسماء و ابصارشون و قلوبشون بسته میشه، ختم الله علی سمعهم و علی ابصارهم و علی چیه اون، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه. در واقع نتیجه عمل رو میگه. اینا میرن دنبال دنیا طلبی، دنیا دوستی، مقابل نور هدایت مقاومت میکنن، شیطان نتیجه خودش میگیره. این اگر دقت کنید اصلا کار نداره به تکوین، چنانچه نمیاد به دین معنا کنه. مقایسه کنید کاملا معلوم میشه. خب اگر این باشه دیگه حکم شرعی ازش در نمیاد. لآمرنهم فلیغیرن، این دنبال من راه میافتن، منم عوضشون میکنم. یه چیزم من اینجا بگم که تو مقاله نیست، میدونید اصولا انسان به عملش تعریف میشه. یعنی از نظر قرآن نمیگیم الانسان و ماهو، میگیم حیوان و ناطق. ولی اون یکی بگه زاهق، نه، الانسان و ماهو، الانسان و صلاتون زکاتون. اون آیه چیه؟ لیسل بر ان تولو وجوهکم قبل المشتر ولکن البر من آمن بالله. مغنی که میخوندیم میگه اینجا ولکن البر من آمن، یا یک بر مقدره، لکن البر بر من آمن بالله، ولا معنا نداره که، بر یعنی نیکی با من که نمیسازه. یا بگیم ولکن زل بر من آمن بالله، یا اولش یه زا مقدر بگیر یا بعدش یه بر. نکنیم این کار رو با قرآن، نکنیم. خب قرآن شعر فرزدخ که نیست که، خب میتونست قشنگ تعبیر کنه. اینا رو بذاریم برای ضرورت که شاید پیشم نیاد. دقت کنید قرآن میخواد چکار کنه با این رفتارش. میخواد در واقع بگه انسان تو یا بری یا شری، یعنی من الانسانو تعریف میشه به عملش. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل. خب این مثل الذین که مثل حبته، چه ربطی به هم داره؟ بگو مثل انفاق الذین ينفقون که مثل حبته. اینا بذاریم برای برخی از نهات که نسبت به قرآن تفسیر درست ندارن. نه، میخواد بگه اصلا انسان با انفاقش رشد میکنه، خود انسان، اتحاد عامل و عمل. مرحوم صدر اتحاد عاقل و معقول، بعد گفتن اتحاد عقل و عاقل و معقول، اصلا اتحاد عامل و عمل، عامل و معمول. قرآن اینجوری القا میکنه. خب این با این تفسیر یه مقدار مناسبت پیدا میکنه. و بالاخره بگیم آیه دلالت میکنه بر حرمت تغییر ناهمسو با هدف خلق پدیده ها، حرمت تغییر ناهمسو با هدف خلق پدیده ها. یعنی باید ببینیم یه پدیده برای چی خلق شده. اگر آمد ناهمسو با هدف خلق استفاده شد، تغییر پیدا کرد، این حرامه. مثلا فرض کنید حیوان خلق شده برای پرستش، بعد گوشت رو ببرید تبکیت کنید و یک به اصطلاح بدعت درست کنید، میگه نه. خب آیا طبیعت در اختیار شما گذاشته شده که گذاشته شده که سلاح اتمی، میکروبی، شیمیایی تولید کنید؟ نه. خب اگر نه پس حرامه. اما اگر همسو با هدف خلقت باشه، حالا ممکنه به یه دلیل دیگری مثلا حرام باشه. فرضاً ریش تراشی ناهمسو با هدف خلقت که نیست که، چون این ریش نیومده که من نگهش بدارم بگیم این هدف خلقت که این ریشو نگه داری. نه، اون ممکنه بگیم دلیل دیگه ای داره. حالا داره یا نداره بحث ما نتونستیم باش کنار بیاد. اما این نکته رو هم بگیم که اگر همسو، البته میخوام یه قضیه هم تشخیصش آسون نیستا، اینم بگم ها، تشخیصش آسان نیست، ولی حالا مصادیق به عبارت دیگه ببینید این همسو با هدف خلقت یه مصادیق روشنی داره، یه مصادیق که داخله، یه مصادیق روشن داره خارجه، یه مصادیق مشکوکه. خب تا صفحه 14 رو خواهران و برادرانی که درس و گوش میکنند از مقاله مطالعه کنید، صفحه 7 تا صفحه 14. من موضعی نگرفتم، چنانچه نسبت به این اقوال دیدید نقدی هم ارائه ندادم. تلاشم بر اینه که در جلسه آینده هم اندیشه ها رو بررسی کنیم، اشکالی اگر داره بیان کنیم و اندیشه مختار رو هم بیان کنیم. الحمدلله رب العالمین.